بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن على أعدائهم أجمعين. در خدمت.
توی لباس مشکی و آقای خویی میخوانم که زیدان لیس سبب قائم، این عدم محمولی، اگر زیدان لا قائم این عدم نعتیه، درسته؟
بله.
یعنی ایشون اون خود اون رابط رو انگار نسبت رابط رو معنی محمول نعتی نگرفتن دیگه، یعنی یک چیزی باید شبیه هم کلام ها نایمی تو معنی نعتی گفته باشم که باید اینجوری تعریف کنم. مثلا تو ناحیه وجودش هم پس یعنی زیدان قائمون، الان زیدان قائمون وجود نعتی رو اون رابطه بین قیام زید نمیدونه. اون بار ما یک از این سال به منجبه داریم که این همه عدم محمولی رو یا وجود محمولی، یک محدودیت المحمول و محصلت المحمول داریم که این میشه عدم نعتی و وجود نعتی. این باره بود این محصلت المحمول باید بشه وجود نعتی، محدودیت المحمول باید بشه عدم نعتی. اینجوری ما فهمیدیم. بعد اگه اینجوری باشه دیگه اون تعریفی که ها سر میگن از مثلا عدم نعتی آقای خویی که خود اون رابط، وجود رابط، وجود رابطی که بین زید و قائمان هست، اون که آقای خویی میگن عدم محمولی هست، عدم نعتی نمیگن. اون لا قائل میشه میگن، یعنی وقتی که محدودیت المحمول شد اون رو میگن عدم نعتی، یعنی طرف هم طرف نسبت که شد منفی نفشد لابم شد او باید میشه عدم نفی. یعنی در صورت اون رابط هست، وجود رابط هست، حالا یا طرفش معدومه یا طرفش موجوده، یعنی محصلت المحموله یا معدودت المحموله که بشه وجود نفی یا عدم نفی. تو این تعریف دیگه بودم این کلام نمیتونم که آقای صد چی طوری فرمونه وجود رابطی این داره جوری شبیه وجود رابطی آقای نهنی شد وجود محموله یعنی نعتی یا کلام آقای
بسیار خوب. خب البته این فرمان شما درستی که آقای خویی عدم نعتی رو معدولت المحمول تلقی کردن، گفتن اگه معدولت المحمول بود میشه عدم نعتی، ولی اگه محصله بود عدم محمولیه، اینو آقای خویی گفتن. اما اینکه حالا آقای خویی در تمام مواردی که از عدم ازلی بحث کردن تعریف یکسانی دارن یا تعریف متفاوتی دارن، اون محل بحثه. آیه صدرم به یک کلام آیه خویی نسبت دادن، من غیر آیه صدرم دیدم به آیه خویی نسبت دادن که نعتیت همون وجود رابطه نه وجود رابطی، این نسبت رو غیر آیه صدرم دادن به آیه خویی. ولی ممکنه که آیه خویی در کلمات خودشون نسبت به این قصه متفاوت برخورد کرده باشن.
حالا وجود یعنی قضیه موجب معدولت المحمول وجود رابطه یا رابطیه، یعنی عدم رابطه.
اره اینو باید توضیح بدیم که این رابطه یا رابطی است، یعنی دقیقا نعتیت در این مسئله چیست. بسیار خب، ما کلام آقای خویی رو به تفصیله ذکر کردیم و گفتیم که آقای خویی فرمایشون چیه، هم در جواب آقای نایینی گفتیم، هم مختار ایشون رو مطرح کردیم. یادتونه که در جواب نقضی که آقای خویی به مرحوم نائینی دادند، در اون جواب نقضی ایشون فرمودند که وقتی یه جزئی رو مقارنه با جزء دیگه شارع در مقام موضوعیت لحاظ میکنه و تصور میکنه، پس این میشه همون وجود نعتی. حالا که میشه وجود نعتی، استصحاب عدم ازلی نمیشه کرد، صرف ملاحظه مقارنت رو ایشون گفتن که میشه وجود نعتی. پس هر وقت شما دو شی رو نسبت به هم دیگه بسنجید و معیت و با هم بودن سنم نریکن، این دو رو مد نظر قرار بدید و موضوع دلیل شما باشه، ایشون میفهمن این همون نعتیت و مسئله از این دست. خب این یک محل تأمل در کلام آقای خویی که آیا همیشه ترکیب به معنای تقیید و توصیف یا ترکیب به معنای تقیید و توصیف ممکنه نباشه. یعنی ما دو تا وجود محمولی رو در نظر بگیریم بیان که هیچ کدوم نعت و صفت دیگری باشن. این فرمایش آقای خویی دیگه در حقیقت یک توسعی در معنای نعته، یعنی میتونه یه چیزی در مقام صعود اصلا نعت شیء دیگری نباشه، وصف شیء دیگری نباشه، اما چون ما این رو با اون داریم ملاحظه میکنیم در حقیقت خودش نعتیت رو میگیره، اصلا عرضی هم دیگه نیستن، دو تا جوهرن، در مقام صعود هیچ وصفیت و نعتیتی ندارن، اما چون دوتایی رو با هم دیگه ملاحظه کردیم پس شد نعت. این یه محل تأمل کلام آقای خویه، چون میخوام به اون نقاط اصلی و حساس این کلام بپردازیم. نکته دیگه آقای خویه در بحث دیروزشون اینو مطرح کردن که ما همیشه نسبت به ملازمات موضوع و متعلق حکم ما نه مطلق نه مقید و نه مهمل، و فرمودن عدم نعتی از ملازمات عدم محمولی است، و چون از ملازمات عدم محمولی است حکم ما نسبت به اون نه مطلق نه مقید نه مهمل. سوالی که در ذهن شما هم شاید پدید اومده باشه اینه که چرا شما گفتید که عدم محمولی موضوع ماست بعد عدم نعتی رو ملازم اون گرفتید؟ خب نائینی گفت که عدم نعتی که مقدمه بر عدم محمولیه. فرض کنید که تقدم نائینی رو هم نپذیرید، خب چرا شما ترجیح دادید که عدم محمولی موضوع باشه؟ خب ترجیح میدادید عدم نعتی موضوع باشه. پس نکنید این که شما میگید این کبرا رو مطرح کردید بعد اومدید نتیجه گرفتید، کبراتون چی بود؟ این بود که حکم نسبت به ملازمات متعلق و موضوع نه مطلق نه مقیده و نه مهمله، و گفتید عدم نتی ملازمه با عدم محمولیه. پس شما عدم محمولی رو در حقیقت گفتید که مأخوذه در حکمه، حالا که گفتید مأخوذه در حکمه گفتید عدم نتی هم چون ملازمه با اویه نه مطلق نه مقیده نه مهمله. سوال اینه که چرا عدم محمولی مأخوذ باشه؟ از اول کسی بگه عدم نتی مأخوذه. یادتونه مرحوم نائینی استدلالشون چی بود؟ ایشون می‌فرمودن که همیشه انقسام شی به صفات خودش مقدمه بر انقسام شی به مقارنات خودشه، و اینکه قرار باشه عدم محمولی باشه یعنی انقسام و لحاظ ذات است به مقارنات اون، و انقسام به شی مقدمه بر انقسام به مقارنات. خب پس سوال دیگری که از آقای خویی مطرح میشه اینه که شما اومدید عدم محمولی رو به عنوان موضوع اخذ کردید، وقتی اینو مسلم گرفتید گفتید دیگه عدم نعتی نه مقید نه مطلقه و نه مهمله، حالا که اینا رو در نظر گرفتید این چنینه. خب اینم که به هر حال حرف اثبات نشده ایه. عرض کردم نائینی اینو میگه، شما هم در برابر فوقش تقدم نائینی رو نپذیرید، حداقل ممکنه عدم نعتی باشه که نسبت به عدم محمولی، عدم محمولی باشه که نسبت به عدم نعتی، و الا ممکنه که اون تقدم نائینی رو استدلال کنیم که حالا رو اون بحث میکنیم. سوال سومی که از آقای خویی مطرحه اینه که آقای خویی برای وجه عدم تقیید به عدم نعتی به لغویت تمسک کردن و گفتن که به هر حال چون لغو است تقیید به عدم نعتی صورت نمیگیره. بعد برای وجه اینکه مهمل نیست گفتن چون اهمال موضوع قابل میخواد، اصلا نسبت اهمال به بیان نسبت ملک و عدم است، در جای اهمال معنا داره که بیان معنا داشته باشه، و هر جا که بیان معنا نداشته باشه اهمال معنا نداره. سوال از آقای خویی اینه که اونجایی میگن اهمال معنا نداره که اطلاق یا تقیید امکان نداشته باشه، نه اینکه اطلاق و تقیید معنا نداشته باشه به خاطر لغویت. میگن اهمال مثلا در انقسامات ثانویه وجود نداره، چرا؟ چون امکان نداره تقیید، ولی اینجا تقیید امکان داره، اما به خاطر لغویت و خلاف حکمت ما تقیید نمی کنیم، نه اینکه امکان نداشته باشه. پس اونی که میگن اهمال نیست در مواردی است که اطلاق و تغییر امکان نداره، حالا در مواردی که امکان داره اما حالا ما احساس میکنیم که خلاف حکمت یا لازم نیست تغییر نمیکنیم. من مثال میزنم، مثلا اگر مولا میبینی که این قید به درد بخوری نیست، در مصلحت حکم تأثیری نداره، خب تغییرش نمیکنه. چرا؟ چون تغییر کردن خلاف حکمت. شما نمیتونید بگید چون تغییر امکان نداره، امکان نداشتن این فقط خلاف حکمت بودنه و الا ممکنه تغییر. این غیر از بحث انقسامات ثانوی است که اصلا امکان نداره، نه اینکه خلاف حکمت. پس تطبیق شما در اینجا هم یه تطبیق صحیح و تمامی نیست که شما فرمودید که اینجا چون تغییر امکان نداره. نه، امکان داره، لغو فقط به قول خودتون خلاف حکمته، الا غیر ممکن نیست. این سال سوم بود دیگه، درسته؟ اما سال چهارم، آقای خویی خودشون چی میفهمن؟ آقای رفعت نیا پرسیدن، مرحوم آیت الله خویی فهمودن چون عدم نعتی معونه زائده میطلبد. به اون میرسیم الان. آقای رفعت نیا، عدم محمولی سابقه بر آن است و تقدم داره. معونه زائده تقدم و تأخر اثبات نمی کنه. ممکنه ترجیح بگه ولی نمیگه مقدمه چون معونه داره. حالا این الان چون سال بعدی ما سونم عرض میکنم. پس نکنید بله اشکال با آقای خویی است. ثبوتی اثباتی رو گفتن، حالا باز به او برمیگرد. پس های رفعت نیا معونه زائده داشتن به معنای تقدم نیست. حالا ممکنه سبب ترجیح بشه اما سبب تقدم نمیشه. خب اینم سوال سوم بود. اما سوال چهارم اینه که خود شما گفتید که اگر عدم نعتی اخذ بشه استصحاب عدم ازلی نمیشه کرد، و اگه عدم محمولی اخذ بشه میشه استصحاب عدم ازلی کرد. پس تغییر به عدم نعتی لغو محض نیست، چون مشکل شما برای عدم تغییر این بود که بی اثر وقتی که عدم محمولی ملازم با عدم نعتیه. حالا وقتی که در جریان اصل اثر داره پس میتونه مقید بشه، یعنی لغو نیست. خب پس ما میتونیم ملتزم بشیم به تغییر اصلا. یعنی این که شما میفرمایید به خاطر لغویت تغییر نیست، خود شما که فرمودید استصحاب عدم ازلی در فرض نعتیت جاری نمیشه. خب خود این اثر دیگه، خود همین اثر خوبه، یعنی خود این اثر سبب میشه که خلاصه ما بتونیم تمسک کنیم. اینم سوال چهارم از آقای خویی است. آقای خویی فهمدن تغییر به عدم نعتی میشه لغو. چرا میشه لغو؟ چون وقتی عدم محمولی اخذ شده دیگه عدم نعتی محاله تحقق پیدا میکنه. ما میگیم اگه تغییر به عدم نعتی بشه لغو نیست، چون استصحاب عدم ازلی جاری نمیشه.
نه، با عدم محمولی استصحاب عدم ازلی جاری شد دیگه.
ولی خب فرض اینه که علاوه بر عدم محمولی عدم نعتی هم اخذ شده. اگر عدم محمولی بود میتونستیم استصحاب عدم ازلی بکنیم، ولی وقتی عدم نعتیه دیگه نمیتونیم استصحاب عدم ازلی. خود این زا اثر بودنه، یعنی شما نمیتونید اثبات کنید با این استصحاب. بعد به دنبال اصل دوم بگردید که اون اصل ممکنه براءت باشه. یعنی ما برای تنقیح جریان اصل اومدیم در دلیل خودمون یه چیز دیگه ای رو اخذ کردیم. مثلا فرض کنید شارع دوست داره شما براءت جاری کنید، اینجا میاد استصحاب عدم نعتی رو اخذ میکنه، شما استصحاب نمیتونید بکنید، عنوان عام ثابت نمیشه، پس اکرم العلماء اثبات نمیشه، پس براءت از وجوب اکرام جاری میشه. یعنی نکنید بحث لغویت همین که یک فائده ای برش مترتب باشه دیگه از لغویت خارج میشه. آره، خودش اثره. مثل اینکه شما در استصحاب نمیگید استصحاب عدم، گفتیم استصحاب حکم شرعی، ولی میگید عدمم یه جوری مستند به شارع است و خود این کفایت میکنه در زا اثر بودن.
دوشت
درست. خب این که اشکال قبلیمون بود دیگه، بودیم که شما اول عدم محمولی رو شما میگید، به چه دلیل عدم محمولی؟ خب اونم اشکال، حالا سلم نه از اون گذشتیم، باز اشکال بعدی مطرح میشه، اونم که عرض کردیم به عنوان اشکال حالا مطرح کردیم. چون عدم نتی اثری داره که عدم محمولی نداره، عدم محمولی رو اخذ کرده، ولی اگه عدم نتی هم اخذ بکنه یه اثر دوم بهش میده. آره دیگه، اصلا ملازم هم با هم که با هم ملازم هم. عدم نتی هم که اخذ بکنه دیگه مانع از جریان استصحاب میشه. لامحاله باید چیکار کنید؟ به براءت مراجعه کنید. شما نمیدونید این آقا وجوب اکرام داره یا وجوب اکرام نداره، براءت از وجوب اکرام چرا؟
مثلا دیگه سوالشون اینه که کار مولا بازم، کار مولا لغو نیست که بیاد یه عدم محمولی بگیره که حساب بیاره بکنه، واضح عدم نتیم که حساب بیاره نکنه، چی کاریه مولا هر تویشو بگیره؟ خب
فرض اینه که آقای خویی به یک دلیلی گفتن عدم محمولی رو باید اخذ کنه، و چون عدم محمولی رو اخذ کرد، عدم نتی لامحال موجوده، پس او برای اخذش عدم محمولی را باید وجه براش درست کنن دیگه. آقای خویی عدم محمولی رو اخذ نکرد که شما استصحاب عدم بکنید، بلکه عدم محمولی رو اخذ کرد چون عدم محمولی خودش ملاک داشت. ولی ایشون میگه حالا که عدم محمولی رو اخذ کرد دیگه عدم نتی اخذ کردنش چیه؟ چون وقتی عدم محمولی هست، عدم نتی هم لامحال تحقق پیدا میکنه، درسته؟ ما میگیم عدم نتی رو اگه اخذ بکنید دیگه شما استصحاب نمیتونید بکنید، استصحاب نتونید بکنید، موضوع عام نمیتونید اثبات کنید، موضوع عام نتونید اثبات بکنید، تمسک به چی میکنید؟ تمسک به براءت مثلا میتونید بکنید. بفرمایید آقای خرسند. آره دیگه، این که فرق کرد آقای خرسند. فرقش اینه که بر فرضی که بپذیریم لغویت هم سبب می شود که اهمال معنا نداشته باشه، ما می خواهم بگیم خود همین عدم جریان استصحاب سبب میشه که اخذ عدم نعتی لغو نباشه. جلسه قبل که فرمایش آقای خویی رو گفتیم، البته به این اشکال در لابلاش اشاره کردیم، ولی خب در مقام تقریر کلام ایشون بودیم. ما جلسه قبل داشتیم تقریر میکردیم کلام آقای خویی رو، الان داریم اعتراض میکنیم به کلام آقای خویی. این چهارم بود، شما اولی رو دیر وارد شدید فکر میکنم، اولی رو ننوشتید. اولی این بود که صرف ترکیب توصیف و تقیید نیست. شما یک کمی با تأخیر تشریف آوردید، من اون اولی رو گفته بودم. خواهش. بسیار خوب. اما اشکال پنجمی که به آقای خویی هست، یعنی آقای خویی فرمودن که علت این که ما عدم محمولی رو ترجیح میدیم به عدم نعتی به خاطر اینه که عدم محمولی نیاز به معونه نداره و عدم نعتی نیاز به معونه داره. من دیروز این حرف رو زدم ولی دیدم که منتقل اصول یه تقریبی داره از این کلام که خوبه این تقریب ایشون رو بگم. این میشه تکمله بحث دیروز. آقای خویی فرمودن که عدم نعتی معونه زائده داره و عدم محمولی معونه زائده نداره. خب ما در معونه زائده اینطوری توضیح دادیم که ایشون گفتن ثبوتن و اثباتن، ما در معونه زائده اینطوری توضیح دادیم که عدم نعتی رو باید ما بسنجیم و لحاظ کنیم نسبت به یک موضوع دیگر، نسبت به شیء دیگر، و عدم محمولی اینه که ما وجود رو فقط نسبت به ماهیتش میسنجیم دیگه، که هست یا نیست. به خاطر این گفتیم در نعتیت همین لحاظ نسبت به ذات دیگر و شیء دیگر این میشه معونه زائده. این توضیح بود که ما دیروز دادیم. اما منتقل اصول یه توضیح دیگه ای میده. حالا این توضیحش دیدم چون متفاوت با عرض ما بود، عرض ما خیلی بسیط بود در تقریر آقای خویی، ایشون یک تقریر علمی تر و فنی تری ارائه میکنن. ایشون میفرمایند که آیا تخصیص موجب تعنون عام به عنوان اشتقاقی میشه یا موجب تعنون عام به مبدأ میشه؟ ایشون فهمن اکرم العلماء الا الفساق منهم سبب میشه که ما بگیم واجب است اکرام علما مشروط به این که علما غیر فاسق باشن. پس اگه غیر فاسق باشن معنون به یه عنوان اشتقاقی میشه، و یا معنون به مبدأ میشه. وجوب اکرام علما مشروط است به عدم فسق نه عدم کونهم فاسقین. ایشون میفهمند ظاهرا نظر آقای خویی اینه که تخصیص سبب تعنون عام به مبدأ میشه، یعنی اکرام علما واجب است مشروط به نبود فسق. خب نبود فسق اگر بخواد نعت بشه این معونه زائده میطلبه، چون نبود فسق مبدا نمیتونه نعت باشه، بلکه باید چی باشه؟ باید ما عدم فسق رو تصرف و تأویلی درش ببریم، عدم کونهم فاسقین در نظر بگیریم. پس گویا این توضیح منتقل اصوله. گویا آقای خویی میفهمند تعنون عام در حقیقت با تخصیص معنون به عدم مبدأ میشه نه عدم عنوان اشتقاقی. اگه معنون به عدم مبدأ بشه بعد شما بخواد اون عدم رو نعتی در نظر بگیرید معونه میخواد، یعنی شما عدم فسق رو بخواد نعت عالم بگیرید، عدم فسق که نعت عالم نمیشه. پس باید اون مبدأ رو شما تصرف و تأویل درش ببرید تا بعد بتونه نعت عالم بشه. پس آقای خویی برداشتشون اینه که اکرم العلماء الا الفساق منهم واجب است اکرام علما به شرط نبود فسق نه عدم کونهم فاسقین. چون نبود فسقه بعد ایشون میفهمن که یه معونه زائدهی باید داشته باشیم که این بتونه نعت عالم بشه، عدم فسق نعت عالم نمیتونه بشه. حالا این بیانی است که ایشون در تقریر فرمایش آقای خویی گفتن. عدم محمولی که مشکلی نداره دیگه، عالم باشن فسق هم نباشه، وجوب اکرام علما مشروط است به نبود فسق، این میشه عدم محمولی دیگه کاملا میشه. آره خب این دیگه باشه قشنگ عدم محمولیه، یعنی اکرم العلماء الا الفساق منهم یعنی واجب است اکرام علما به شرطی که فسق نباشه نه به شرطی که فاسق نباشند. ایشون میگه وقتی معنون شد به شرطی که فسق نباشه، شما فسق نباشه رو میخواد نعت عالم بگیرید، پس باید از مبدأ شما اشتقاق عنوان اشتقاقی اراده کنید تا بشه وصف. خود این معونه است. کلام ما خیلی بسیط بود در تغییر فرمایش آقای خویی. حالا اینکه ایشون این که میگن آقای خویی منظورشون اینه که تعنوان به عام، تعنوان به مبدأ است نه عنوان اشتقاقی، این از کجای کلام آقای خویی استفاده کردن اونو من نمیدونم، ولی ایشون یه همچین نسبتی به آقای خویی میدن. آره، یعنی این که آقای خویی کجا گفتن این قصه رو که عدم. شاید ایشون میگه چون آقای خویی گفتن عدم محمولی، اگر بگن عدم فاسق یا عدم فساق که محمولی نیست دیگه. وقتی میگن عالم مشروط به اینه که فاسق نباشن، این که دیگه نمیتونه عدم محمولی باشه. عدم محمولی اونجاییست که فسق نباشه. کلام آقای خویی، من حالا عرضم فرمایش آقای روحانی رو تموم کنم. آقای روحانی میخوان بگن وقتی آقای خویی میخوان بگن که ما معنون به عدم محمولیه، عدم محمولی نباید عنوان اشتقاقی باشه، باید مبدا اشتقاق باشه دیگه. یعنی نمیشه عالمی که فاسق نباشد، این که حتما عدم نتیه. پس وجوب اکرام عالم مشروط است به نبود فسق، به عدم فسق. اگه این بشه میشه عدم محمولی. های مشروط است به عدم فسق، بعد شما بخوان همین عدم فسق رو نتی در نظر بگیرید. خب اگه بخوان مبدع رو وصف قرار بدید برای این ذات یا برای عنوان عالم، خب باید تصرف و تأویل ببرید. ایشون از همین محمولی بودن گویا کلام آقای خویی رو این چنین استفاده کردن که گفتن اکرم العلماء الا الفساق، یعنی اکرم العلماء به شرط عدم فسق، بعد گفتن این تصرف و تأویل. حالا این پرانتز بسته، بعد فرمان شما رو گوش میکنیم. من میخواستم بگم که یه تقریب دقیق تری از کلام آقای خویی هست که منتقل اصول حرکت. اما اون سوال پنجم ما از آقای خویی اینه که ما دلیلی نداریم اون چیزی که در مقام ثبوت معونه زائده میطلبه او اخذ نشده. اگه ما امرمون دائر بود بین دو چیزی که یکی در مقام ثبوت معونه زائده میطلبه، یکی در مقام ثبوت معونه زائده نمیطلبه، بگیم مولا اونی رو جعل کرده که معونه زائده نمیطلبه، به چه دلیل؟ ثبوتن. این حرفی که شما میزنید در مقام اثبات، آقایون میگن در اطلاق و تقیید و اینها، میگن به هر حال تقیید یه معونه زائده میخواد اطلاق معونه، این رو در مقام اثبات میگن، اما در مقام ثبوت که ما همچی دلیلی نداریم. نشنیدیم تا حالا کسی بگه که اونی که در مقام ثبوت معونه زائده میطلبه او جعل نشده، اونی که معونه نمیطلبه جعل شده. هیچ دلیلی نیست در مقام ثبوت اگه معونه زائده بود شما بگید که نه چون معونه زائده است جعل نشد. در مقام اثبات میگن که خب بیان زیادتری میخواد و بیان زیادتر هم وجود نداره. معونه زائده نه که زحمتش بیشتر میشه، بلکه یه بیان دیگه ای باید میگفت که اون بیان دیگه رو نگفت. آره در مقام ثبوت. بله بله. خب اینها سوالاتی است که در ارتباط با کلام آقای خویی وجود داره و باید ببینیم که چه باید کرد. من قبل از اینکه ادامه بحث رو بگم، فقط نسبت به قائلین این اقوال عرض کنم. عرض کردیم که آخوند که معتقده که استصحاب عدم ازلی جاری میشه، آقای خویی هم که معتقدن استصحاب عدم ازلی جاری میشه، آقای صدر هم که استصحاب عدم ازلی رو جاری میدونستن، آقای صدر هم جاری میدونستن، از اون طرف مرحوم ناینی استصحاب عدم ازلی رو جاری نمیدونست، مرحوم امام هم استصحاب عدم ازلی رو جاری نمیدونن، آقای روحانی هم استصحاب عدم ازلی رو جاری نمیدونن. یعنی میخوام بگم که بحثی نیست که قائل به عدم جوازش قریب باشه. الان دقیقا بزرگان دو دستن، بعضیا نره یا آقای میگفت که ما تو این بحثای علمی چجوری رأی اکثریت رو مبنا قرار بدیم، مثلا تو هر چیزی ببینیم اکثرا چی میگن، همونی که میگن بشه مختار ما. دلیلش چیه؟ مبنامون همینه که اکثرا اینو میگن دیگه، این همون شهرتی که ما میگیم خلاصه بر اساس رأی میگن آقا چرا همچه قولی رو انتخاب کردی؟ چون اکثرا اینو گفتن ما بر اساس رأی اکثریت. ولی خب میخوام بگم تو این مسئله خیلی محل خلاف و اختلافه و انظار بزرگان تو این قضیه متفاوته. خب این در حقیقت میخواستم به صورت اجمالی آراء افراد رو بگم. دوست دارم مرحوم امام رو کلامشون رو به تفصیل بگم خدمتون، ولی بخشی از کلامیشون مربوط به مباحثی است که در معنای حرفی گفتن، ولی به نظرم جالبه که مفصل کلام مرحوم امام رو در اینجا ذکر کنیم که تا این بس. البته چی میفهمن؟ راست میفهمن در این فرد تجلیل از مرحوم امام. البته کلام اصفهانی رو هم دوست داشتم بگم، ولی دیگه خستتون میکنه، معطل میشید و طولانی میشه، بس ممکنه که از حوصله خارج بشه. ولی پس کلام مرحوم امامو بگم. من امروز میخواستم جمع کنم اینو، دیگه حالا دوست دارید بگم پس فردا من کلام مرحوم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل.